أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن في انحلال العلم الإجمالي بملاغات النجس لبعض أطراف المحسورة شبهة، وهي تنجز العلم الإجمالي قبل الملاغات وعدم انقلابه عما هو عليه من التنجيز بعد الملاغات، وضرورة وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف فعلية قبل الملاغات، فهذا الحكم الفعلي لا ينتفي في الملاغات. وأجيب عن هذه الشبهة بأن العلم الإجمالي ما دام باقيا يكون منجزا، فإذا ارتفع لا سبب للتنجيز. وإلا يلزم نفي السببية عن العلم الإجمالي للتنجيز. وهذا الجواب قد يشكل عليه بلزوم جواز ارتكاب بعض اطراف المحسوره به اعدام بعض الاخر او به تنجيس البعض الاخر، وهذا اجبنا عنه بجواب ويؤيد الجواب الذي قلناه بعد النصوص، ويأتي بيانها. ثم يضع الكلام في تفسير المحقق الحمداني بين الخروج، خروج بعض الأطراف قبل تنجيز العلم الإجمالي عن أطراف الشبه، وبين خروجها بعد التنجيز. فقال: الخروج عن محل الابتلاء إنما يوجب انحلال العلم الإجمالي إذا كان حاصلا قبل تحقق العلم الإجمالي، وإلا بعد تحققه لا يوجب انحلال العلم. هذا التفسير تفسير صحيح، ولكن نضيف إليه تفصيلا آخر، وهو ما لو كان خروج المحل الابتلاء بعد تحقق العلم الإجمالي. إذا كان الخروج المحل الابتلاء، خروج بعض الأطراف المحل الابتلاء باختيار المكلف أو بغير اختياره بنفس التقريب السابق، و ايضا يضع الكلام في انحلال العلم الاجمالي بالعجز عن بعض الاطراف من احد الاسباب التي ذكروها لانحلال العلم الاجمالي الاضطرار، عروض الاضطرار الى بعض الاطراف، او عروض العجز عن فعل بعد الأطراف أو تركه. وذلك لأن الاضطرار إلى بعد الأطراف أولا يوجب العلم التفصيلي بحكم ذلك الطرف المضطر إليه، لأن الاضطرار يوجب جواز فعل المضطر إليه، فلا محاله يعلم تفصيلا حكم المضطر إليه. والعلم الإجمالي ينحل إلى تفصيلي وشبهة بدوية، أو لأن الاضطرار نفسه يوجب خروج المضطر إليه عن الابتلاء، فبأحد الملاكين يكون الاضطرار الى بعض الاطراف موجبا لانحلال العلم الاجمالي. لكن السيد الخوئي فسر في سببية الاضطرار للانحلال بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية، قال إنما يوجب الاضطرار انحلال العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية لا بالنسبة إلى المخالفة القطعية. فاستدل لذلك بوجه بلنا مناقشة في وجهه، فلذا لا نقبل هذا التفسير منه. ثم يقع الكلام في شرائط انحلال العلم الإجمالي بالاضطرار. من تلك الشرائط كون الاضطرار رافعا لجميع آثار المضطر إليه، وإلا فلو كان الاضطرار رافعا لبعض آثار المضطر إليه دون البعض الآخر حينئذ لا يكون الاضطرار موجبا لانحلال العلم الإجمالي. ثم يقع الكلام في صور عروض الاضطرار، وأن الانحلال هل يتحقق في جميع صور عروض الاضطرار أم لا، بل في بعض صور عروض الابتلال، وقطعا في بعض هذه الصور لا يوجب الاضطرار انحلال العلم الإجمالي. تفصیل این که در اون وجهی که اقامه کرده بودیم، چون شبهه‌ای بود در این که علم تفسیری به حکم بعض اطراف موجب انحلال علم اجمالی میشد، اونجا به ملاقات نجس با بعض اطراف که گفته بودند آقای خویی و دیگران هم همینطور موجب انحلال علم اجمالی میشد، به ملاقات نجس با بعض اطراف محصوره، چون اون ملاقا حکمش معلوم به تفسیر میشد، طبعا طرف دیگر میشد شبهه بدویه. لکن این اشکال بود به این که خب این علم اجمالی اگر از قبل منجس شد که مفروض کلام شما همین هست، مگر چیزی میشد منجس باشد بعد به خاطر حالا ملاقات یک طرف با نجس اون علم اجمالی که منجز بود اون از تنجیزش منقلب بشد، حجت تبدیل به لا حجت بشد، مثلا این با ملاقات نجس به بعض از اطراف. شما فرض کلام شما این است که علم اجمالی قبلا منجز بود، شبه محصوله بوده با همون دلیلی که اثبات کردی، و وجوب اجتناب از هر طرف این از جمعی اطراف محصوره فعلی بوده، منجز بوده، وجوب اجتناب فعلی بوده، منجز بوده، و وقت این حکم فعلی و منجز که وجوب اجتناب از همه اطراف بود، این چطور منتفی میشد با صرف این که حالا یک طرف با نجس ملاقات کرده؟ اون غیر ملاقا آیا وجوب تنجز نداشت؟ وجوب اجتناب نداشت؟ وجوب اجتنابش منجز نبود؟ فعلی نبود؟ یا بود؟ بود دیگه، بله، خب قطعی بوده. این چطور منتفی میشه؟ جواب این عرض کردیم که این سبب تنجیز خود علم اجمالی است، جای شک نیست. اگر اون سبب خودش منتفی بشد، اون وقت چه وجهی دارد که تنجیز باقی بموند؟ تنجیز دار مدار اون سببشه دیگه. سبب هرگاه هست تنجیز هست، سبب نیست تنجیز نیست. خب الان این ملاقات اصلا اینکه اجمالی در بین نیست، تا علم اجمالی اصلا موضوعیت وجود ندارد، تحقق ندارد، زائل شده، از بین رفت، وقت چطور میتوند که این منجز باشه؟ بس منجزش هم رفت، پس اون حکم هم که اثر این تنجیز بودم به تبع چی میشه؟ زائل میشه. این جواب داده شد به این کیفیت، ولی همین جواب باز موجب
دغدغه هست، اشکال هست. و اون اشکال این است که خب اگر اینجور بگید، پس تنجیس اختیاری بعض از اطراف هم میتوند این علم اجمالی رو منحل بکند. دو تا کاسه هست، میدونیم یکی نجسه، خب یه قطره بم، یه قطره خون، یه چیزی نجسی توش عمدن میریزیم، اون وقت با اون یکی بوزه میگیریم. میشه با این حیله؟ پس در جمعی موارد اطراف محصوره ما علم اجمالی رو از تنجیز بندازیم؟ پس بنابراین میگید که اجتناب از اطراف شبه محصوره این در صورت واجب است که انسان به اختیار خودش بعضی از اطراف رو مثلا نجس نکنه. اگه بعضی از اطراف نجس بکنه، اون وقتی که اون از بقیه اطراف دیگه اجتناب واجب نیست، با اختیار خودش. خب این دیگه کفر کلی که کبرای کلی که پذیرفتید و همه پذیرفتن، هیچ کس مخصوص این نیست، خود شما ملتزم نیستید. چطور اینجا ملتزم نیستید؟ پس اگر ملاک این است که علم اجمالی چون سببیتش سبب رفت، اثر سببش برد که تنجیز باشد، خب این اختیاری هم همینجا هست. من فرق بین آما جوابش نیست که این دومی که اختیاری هست از قبیل تفویض واجب هست، مثل اون علم تفصیلی که دارید واجب مقدمش حاصل هست که مثلا طهور باشد، شما عمدن میخواد این طهور رو زائل بکنید، اون وقت با تیمم بگیرید اون واجب و فریضه رو که صلات مع طهور بوده رو از دست بدید، داد ماهیره رو. خب آیا اینجا جایزه؟ گفتن نه، تفویض واجب هست، به خلاف اونجایی که از غیر اختیار باشد. اونجا علم اجمالی که به تبعی جائه، به تبعی زاله. معید این مطلب و بلکه شاهد این مطلبی که عرض کردیم نسته. نس صریح از امام علیه السلام سوال کرده، دو تا کاسه هست، میدونم یکیش نجس شده، یقین دارم، الانم آب دیگری ندارم اصلا، اینجا آیا میتونم با یکی از این دو وضو بگیرم؟ حضرت اون حق نداری با هیچ کدوم، هر دو رو بنداز دور، هر دو رو بنداز دور. این که فرمود هر دو رو بنداز دور یعنی چی؟ یعنی نمیتونی با مثلا تنجیس یکی اطلاق جنس شامل بشه که بخوای یکی رو مثلا تنجیس بکنی، اون وقت با یکی دیگه چیکار بکنی؟ وضو بگیری اختیارن. گفته هر دو رو بنداز دور اختیارن. اما اونجایی که غیر اختیاری بشه، این کلام ازش منصرفه، چون فرمود که یهریقو هما، این احراق امر اختیاریه، یعنی هر دو رو بنداز دور، یعنی با اختیار خودت حق نداری که یکی رو وضو بگیری ولو این که دیگری رو حالا معدوم بکنی یا این که تنجیس بکنی یا هر کار دیگری بکنی، با اختیار خودت بخوای وضو بگیری با یکی نمیتونی. این عبارت در روایت از بواسطه سماعه سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل معه اناان فیهما ماء وقع فی احدهما قدر لا یدری اون رجل ایهما هو، که کدوم یکی از این دو نجسن و لیس یقدر علی ماء غیره، قال علیه السلام یهریقهما جمیعا و یقیما. خب روایت دیگه هم همینطوره، ان رجل معه اناان فیه ما اون وقع فی احد اما قذرون لا یدری ایاما هو و حضرت السلات بلیسی یقدر علا ما غیر هما، قال علیه السلام یهریق هما جمیعا و یتیمم. این که فرمود یهریق هما یعنی چی؟ نمیدی با هیچ کدوم از این دو حق وضو نداره. حالا بعد این که حالا تنجیس بکنه نکنه، چون تنجیس هم اختیاریشه دیگه، اختیار با اختیار تنجیس کرده که میخواد الان با یکی وضو بگیرد، اختیارش برمیگرده دیگه. بله، ولی اونجایی که اگر خودش ملاقات کرده با یک نجسی، اون از مصداق کلام حضرت خارجه، یعنی اصلا از مصداق کلام بفرمایید که سائر هم خارجه، بخاطر اینکه خودش ملاقات کرده، خب اون علم اجمالی زائل شد به یک علم تفصیلی و شبه بدویه. اما اینجایی که خودش با اینکه علم اجمالی هست هنوز زائل نشده، خودش بخواد یکی رو مرتکب بشه با تنجیس دیگری، این داخل در کلام حضرت میشه. یهریقو هما و یتیمم هما، هر دو رو باید بندازه دور، هیچ کدوم از این طور نمیتونه وضو بگیره. غرض این که این روایت میتوند این مطلب رو اثبات بکند که به اختیار اگر یکی را تنجیس بکند هرگز این مجوز ارتکاب دیگری چی آقا؟ بله نمیشه.
راه احتمالی هم اینجا وجود داره که فرض کنید تنجیز حرام باشد از باب تفریط تشریف، ولی حالا این کار حرام اومد و انجام داد. الان در وقتی علم اجمالی وجود نداره، آیا ما میتونیم بگیم که باید این رو مثلا احتیاط کنه یا نه؟ مثلا در هم مثال آبی که شما میفرمایید خود وجود بگیره،
اگر شعر من کرده فرض بکنم، اگر شعر من کرده، این من تکلیفی که نیست که، اینا این منهایی که در این گونه موارد هست، نهی و امر هر دو، اینا همه از باب وضعیه. هیچگاه مثلا حالا یکی رو بگیره همجوری بخواد که وضو بگیره، مثلا اگر بخواد تشریع بکنه بگه شعر این وضو رو جایز دونسته، خب اون از باب بدعت تشریعه. اما نفس این که بخواد این باش صورت صورت بشه تنجیز صورت بکنه مگه حرامه؟ نه، این که میگه که یهریق ما، اینم واجب نیست هر دور بریزه. حضرت که فرمود یهریق ما امر کردم، تکلیفی نیست، وضعیه. یعنی اگر چنانچه او نریخ با هر یک از این دو وضو گرفت، نه این که کار حرام تکلیفی انجام داده، نه، بلکه حرام وضعی انجام داده. حرام وضعی انجام داده یعنی این که اون صلات با این درست نیست، صحیح نیست. پس بنابراین این جواب داده شده که اصلا اساسا چون این امر نهی وضعی هست، از اول دارد این اثرش رو نفی میکنه. یعنی میگه وضوی با این فایده نداره. یعنی این
روایت شما رو نظر کنید توی همون مثالی که زدید که آب در اون خود وضو بگیره،
بله،
اینجا اگه آب بریزه دور، تفویت حکم دیگه کار حرامه.
تفویت که گفتیم حرامه، باز به دلیل شرع منتهی میشه. تفویت وقتی که به شرع منسوب شد، مثل خود روایت میشه. ما اون رو علل قاعده گفتیم، تفویض میشه، تفویض حرام است، باز به معنی شرعی میشه. آه اونجا وضعی میشه. نه دیگه، بله، اگر چنانچه به اونجا هم تکلیفی هم وضعیه.
وضعی یعنی چی؟ یعنی الان اینا وقت تعمم
کنه
حالا که آب نداره؟
بله،
باید تعمم کنه.
بله دیگه، مثلا همونجا آب رو بگیر نجس بکنه. حالا فرض کنید که این یک کاسه آب داره توی صحرا، بیشتر از این آب نداره، این آب رو بگیره نجس بکنه، توجه کردی؟ خب این حرام وضعی یعنی چی؟ یعنی این آبی که الان موجود که هست که اون نجس شده، این آب نمیتونه اون صلات واجب رو محقق بکنه. تفویت واجب هست از باب اینکه این شرطش رو ظاهر کرده.
توجه فرمودی؟ من دلیل برای اون قضیه داشتی در این بود چون تفریط حرامه، پس این دو تا قضیه فرق میکنه که عمدن شخص بیاد اون مورد رو مثلا خارج کنه از محل اطلاع، یا این که عمدن کار نکنه مثلا توی همون رو اهمهی. حالا توی این قضیه آب هم یه شخص اگه عمدن این آبو بریزه دور، الان بالاخره وظیفه‌اش تیممه.
خب این تیمم بعد دیگه فرض است که این اگر بخواد عمدن این رو بریزه، این موجب رفع من از توزیع با اون مائه دیگه نمیشه، من لایزال باقیه. مقصود اینه.
حالا شما فرض کنید اجمالی هم شخص عمدن اومد یکی از این دو تا ظرف رو نجس کرد.
بله بله دیگه. بله بله. بله بله.
ولی این سبب نمیشه که حالا به هر حال
نه، این کار حرام نمیتونه اون تنجیز علم اجمالی رو از من ببرد.
علم اجمالی وجود نداره.
از قبل بود. اون تنجیزی که از قبل بود با فعلی که شعار او رو ترخیص نکرد، اجازه نداد، من کرد، این چنین فعلی نمیتواند اثر اون تنجیز رو چیکار بکنه؟
چون چطور معلومه یه تصور
کنه؟ البته البته درست است، فعلا علم نیست، این سبب زائل هست، اما اون اثر که قبلا بود که تنجیز بود، تکلیف اومده بود که بالاخره منعی که ثابت بود،
مشترک الورود در اختیار من مطلب است. این استدلالی که شما می‌فرمایید
فقط فرقش اینه که در اینجا این زوال علم اجمالی چون به اختیارش است و این ازاله است، این ممنوعه، این صلاحیت رفع من ندارد نسبت به اون منعی که قبلا ثابت بود. ولی در اونجا چون علم اجمالی به تبعی اومده و به تبعی زاله، توجه فرمودید که لم یکن من قبل و معیدش عرض کردیم این روایت دیگه، فلذا این روایت هم این که فقها هم اتفاق کردن بر این، حالا فقها که اتفاق کردن علاوه بر این که دوتا روایتی که خوندیم الان دلالت دارد، وجه سناییش که ما بخوایم براش به قول معروف ترسیم بکنیم، به همون تقریبش همون میشه. بعده بعد از این که مفروغیه از این که همه قبول دارن که اینجا به اصطلاح جایز نیست،
شامل اونجایی که یکیشان بریزی میشه.
نمیشه دیگه، گفتیم چرا، تازه بیان کردم سر این که چرا اونجا رو شامل نمیشه، این صورت عمد رو شامل بشه، عرض کردیم چرا. بله دقت نکردی چرا، اون چرا گفتم رو خوبم توضیح داده بودم. بله بله بله، از فرد سائر هم خارج، اون چون فرد این است که از قبل اگه اون ملاقات میکرد دیگه علم اجمالی باقی نبود. سؤال سؤال در جایی است که علم اجمالی الان فعلا چی آقا هست. بله دقت کنید. بله بله نه اونجا نه، اونجا نه، اونجا نه، اون علم تفصیلی که گفتیم حاصل بشه، یعنی یک شخصی براش خبر داده که بهش یقین داره که آقا این دوتا مایه ای که یکی نجس بود الان اینه. اونجا اساسا این اولا علمی که براش ایجاد شده، ولی اینکه حالا یه نفری رو که یقین داره که او به حرفش پیام بده بیا ببینیم شما چی میگی که براش یقین باشه، علایالن الان او تحصیل علم تفصیلی کرده. توجه فرمودید، علم تفصیلی تحصیل کرده به چی؟ به اینکه همونی که معلوم به اجمال بود مبدل شده معلوم به تفصیل. ولی الان با این ملاقات نجس در حقیقت باز هم تکبینن این احتمال رو میداد که این نجسی که بوده یا این است یا این، این دوران باز هم به حسب تکبینی وجود چی آقا؟ داره در ملاقات. ولی در اونجا اصلا این دوران تکبینن اصلا رفع میشد، چون اون معلوم به اجمال اصلا خودش مفصلا معلوم میشد کدوم بوده. اونجا دیگه اصلا دورانی فرض چی آقا؟ بله؟ نداره اصلا. بله خب حالا این گر باش نوادی انشاءالله برام توضیح بدید بعد از اینکه ما بیرون رفتیم که چجوری فرد میشه. بله عکسش خب معلومه فرد میشه، ولی اینش چجوری فرد میشه بعدا برای من توضیح بدید. عرض بکنم خدمت جناب عالی که این تفسیری که محقق همدانی ازش نقل کردیم به حسب این که این محل ابتلا، چون یکی از اسباب خروج بعض از اطراف از محل ابتلا بود، بیانش درود مفصل گذشت که فرقی بین اون شبه وجوبیه و شبه تحریمیه که مرحوم شیخ انصاری داده بود نیست و حق با آیه آخوند هست که فرق بین هما نیست، به خاطر اینکه مجرد اینکه شبه تحریمیه شد محل ابتلا از محل از اختیار خارج نمیشد، بالاخره ممکن میشه. ببینید صرف این که در شبه تحریمی یک طرف از محل ابتلا خارج شد، این انجام اون رو غیر ممکن چی آقا؟ نمی کنه. کما اینکه در شبه وجوبی غیر ممکن نمی کند. از این که نفس خروج ابتلا موجب عدم امکان اتیان به اون غیر مبتلا به نمی شد، فرق بین شبه وجوبی تحریمی عرض کردیم چی آقا؟ نداره. رضا بله بله دیگه، تحریمیه به یک معنا وجودی میشد با اون بیانی که عرض کردیم. پس نفس خروج بعض اطراف از محل ابتلا اون خارج از محل ابتلا رو غیر ممکن صدور، غیر ممکن اتیان چی آقا نمی کنه، ممکن اتیانه لا یزال. وقتی که شد قابل تکلیف دیگه، هر قابل تکلیفی بنابراین درش این تکلیف که ممکن شد علم اجمالی چی میشه آقا؟ منجز میشه، چون تنجیز علم اجمالی دار مداره این است که این اطراف ممکن اتیان باشن و داخل در داره علم اجمالی چی هستن آقا؟ داخلن. این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آقا اساسا این خروج از محل ابتلا موجب انحلال علم اجمالی چی آقا؟ نمیشه، نمیشه. البته آخوند میگه هر دو میشه، آخوند میگه در هر دو خارج میشه. چرا؟ چون ایشون مجرد خروج از محل ابتلا رو میگه که این دیگه تکلیف لغو میشه، فرق بین شبه وجوبیه و شبه تحریمیه ندارد. همون استدلال شیخ رو که تکلیف لغو میشه رو هم در تحریمیشون میگه هم در وجوبیه. آقای خویی ایشون اشکال کردن که این فرق داره با هم، توجه فرمودید. فرقش این است که در وجوبیه ممکن الاتیانه، در تحریمیه نیست، لذا حق با شیخ. بعد خودشم رد کردن این رو و ما رد کردیم، خودش رد کرده گفته این ملاک درست نیست، برای اینکه اگه بس امکان باشه در هر دو جا ممکنه، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که پس این خروج از محل ابتلا صلاحیت برای انحلال علم اجمالی چی آقا؟ نداره. ولی خود آقای خویی تفسیر دیگری گذاشتند، نه بین وجوبی و تحریمیه، بین مخالفت. البته این تفسیری که همدانی گذاشتن رو بیان کردیم دیروز دیگه، باز تکرار نکنیم. ایشون بین این که محل ابتلا بعد تحقق علم اجمالی باشد یا قبل تحقق علم اجمالی باشد، با همون بیانی که قبلا گفتیم فرق بین اما رو، ولی آی خویی تفسیر دیگری گذاشتن. تفسیر دیگری ایشون رو بله آه بله، اما محقق همدانی که خروجش قبل تحقق علم اجمالی و بعد باشه، این رو ما پذیرفتیم، قبلان رو عرض کردیم، تفسیر صحیحیه، درسته، برای اینکه علم اجمالی خب این منجز شده، توجه فرمودید، و این از محل ابتلا خارج شدن بعد از اینکه این علم اجمالی منجز شد نمیتونه این رو منقلب بکند، اما ها و علی باید این به اصطلاح منجز باشه، مگر اینکه کسی تشکیک بکند و همون کیفیت که خب علم اجمالی اصلا وجود نداره الان. ولی این علم اجمالی که وجود نداشته باشه با خروج بعضی اطراف علم اجمالی از محل ابتلا دیگه منتفی میشه. این اشکال که در اون قبل بود اینجا وارد نمیشه. چرا وارد نمیشه؟ برای اینکه اون ملاقی به اطراف اونجا خودش موجب علم تفصیلی میشه. توجه نکردی؟ بله دیگه، اونجا وجدانن یکی از اون دو طرفی که ملاقاست، اون حکم چی میشه؟ معلومه به تفصیل میشه. وجدانن اون علم اجمالی اونجا چی میشه آقا؟ زائل میشه. ولی خروجی از محل ابتلا نمیتوند وجدانن علم اجمالی رو منحل بکند. توجه فرمودید؟ لذا باید حکم علم اجمالی رو زائل بکند، در حالی که علم اجمالی منجز بود. فرض این است که این ممکن الاتیان هم که هست، توجه فرمودید؟ ممکن الاتیان هم هست. لذاست که اگر بعد تنجز علم اجمالی این خروج از محل ابتلا باشد، اون اشکالی که خروج از محل ابتلا نمیتوند علم اجمالی رو از تنجیز بندازد باقی است. اما این اشکال در جایی که این خروج از محل ابتلا قبل از تحقق علم اجمالی باشد، این اشکال اصلا وارد نیست. به خاطر اینکه قبل از تحقق علم اجمالی فرض کنید که میدونید از قبل این کاسه یکیش مال همساده هست، یکیش مال شما، بعد از این فرضی که یکی از این دو از محل ابتلاع شما خارجه، علم اجمالی حادث بشه به این که یا این نجسه یا اون، خب این که محل ابتلاع شما نبود از اول، لذا خودش مانعه. بفرمایید که تمجیز چی میشه آقا؟ علم اجمالی میشه، از قبل از محل ابتلاع خارج بود. اصلا این علم اجمالی، چون علم اجمالی دو طرفش متعلق تکلیف نیستن هر دو، توجه فرمودید؟ بفرمایید که این علم اجمالی که منجز باشد نیست. تفسیر اینه که علم اجمالی تکوینا اونجا هست، بالاخره این نجاست است و میدونید که یا این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه، ولی چون یکی از متعلق تکلیف شما خارج است، لذا موجب تنجیز تکلیف چیه آقا؟ بله؟ نمیشه.
این انحلال علم اجمالی که
اصولی میگه،
اون علم اجمالی که موجب تنجیز شده باشد بعد انحلال،
اهمه اهمه، یعنی اینجا بفرمایید جناب عالی که در اینجا اونجا که قبل باشه انحلال تعبیرش مسامحی است، بلکه در حقیقت این است که این علم اجمالی اون خروج بعض از اطراف قبل از تحقق علم اجمالی مانع تنجیز این علم اجمالی میشد، مانع میشد در واقع، بلا اینکه به مناسبه در انحلال آوردن، اما این تفسیر مبتنی بر این میشد که اگر از قبل از محل ابتلا خارج باشد، اون خروج از محل ابتلا از قبل خودش مانع تنجیز چی میشه؟ علم اجمالی. ولی در بعد اینجور نیست، منجز شده. این تفسیر محقق همدانی هست. یک تفسیر دیگری که ما اینجا باید بدیم این است که حالا بعد از تحقق علم اجمالی اگر این بعض از اطراف خارج شد محل ابتلا، همون حرفی که قبلا در اون ملاقی گفتیم آقا، در اونجا گفتیم، در اینجا هم چی آقا؟ میاد طابق و نعل به نعل، چون وقتی که گفت یهریق و ما، یعنی اگر چنانچه شما هر دو رو نریزی یکی رو بریزی، خب یکی رو بریزی یعنی چی؟ چیکار کردی؟ یعنی یکی رو از محل ابتلا خودت عمدن چیکار کردی آقا؟ خارج کردی. آیا این جایزه که با اون دیگری وضو بگیری؟ خیر، نهی یهریق و ما که هیچ کدوم از این دو صلاحیت برای به اصطلاح تبذی ندارن، این هر دو رو گرفته. یعنی یکی رو بریزی اون دیگری منعش رفت چی آقا؟ نمیشه. معنای این یهریق و ما اینه، یهریق و ما جمیعا. بله بله بله، ما تفسیر در این تفسیر میدیم، میگیم یا باید قبل از تحقق علم اجمالی این یکی از اطراف از محل ابتلا خارج بشد، یا اگر بعدش هست من غیر اختیارن از محل ابتلا خارج بشد، نه به اختیار. این در این جهت نکته ای داشتی جناب عالی؟ بله بله بله. اما این مطلب رو التفات بفرمایید، یک سبق لسانی صرف کنید، یک سبق لسانی از بنده شد تفسیر آی خویی. تفسیر آی خویی در استرار هست، من معذرت میخوام، در خروج از ابتلا اون تفسیری که بهشون گفتم نیست، در استرار. حالا استرار رو بگیم. در استرار یکی از اسباب انحلال علم اجمالی آقا استراره. به بعضی از اطراف استرار رو به معنای عام از عجز گرفتن، گفتن یا انجام بعد از اطراف ممکن نباشه، طرف عاجزه نمیتونه انجام بده، علم اجمالی داره که اون نجسه، توجه فرمودید، اما ارتکابش رو نمیتونه. فرض کنید این آب در داخل یک چاییه که اصلا اون نمیتونه تصرف بکنه، میدونه یا اون داخل آب چا نجسه یا این کاسه، خب اون که اصلا قدرت تصرفش نداره هیچی، از محل یا به خاطر عجز یا به خاطر استرار عارض شده. در اینجا به اصطلاح فرق نداشتن بین اینکه لابعینهی باشد مسترر الی یا بینهی باشد، مثلا میدونه یکی از این تو استرار دارد، حالا این تصویرش فقط شاید مشکل باشد، ولی آقای خویی فرض کردن، دیگران فرض کردن که مثلا این مسترعله ممکنه که نامعلوم باشه خودش، ولی میدونی یکی از این دو رو باید شما انجام بدی، یکی از این دو رو حتما باید انجام بدی، یعنی حتی هم اگر نجس باشد بالاخره مستر یکی از این دو رو چی آقا؟ انجام بدی، یعنی میدونی یکی از این دو قطعا ارتکابش جایزه به استراره. گفتن اینم از اون قبیله. حالا این یکم خفا داره. حالا شما یه تعاملی بفرمایید که اصلا تصویر این مطلب رو که اضطرار به بعض از اطراف موجب انحلال علم اجمالی است، اونجایی که مستر الی معین باشد، خب تصویرش راحت است و وجهش واضحه، اونجایی که مستر الی خودش معین چی آقا؟ نباشد، احدهمای لابعینهی مورد اضطرار باشد، اون را ملحق کردن به این. این رو یه تعملی بفرمایید ببینید، حالا چون داخل در بحثم نیست، ما همون اولی رو الان تمام بکنیم قضیه رو، بعدا راجع به این تعمل میکنیم، اجازه بدید ما همون اولی رو الان کلام باقی هست. خب در اینجا چرا این استرار موجب انحلال میشه؟ وجهش چیست؟ دلیلش چیه؟ چرا این استرار موجب انحلاله؟ این میتونه دو تا وجه داشته باشه، یکی اینکه با نفس اضطرار اون مستر الی حکمش تفصیلا چی میشه آقا؟ بله؟ معلوم میشه. وقتی یک فرد معینی رو مستر شدی، این فعلا جایزه یا خیر؟ جایزه دیگه، حکمش تفصیلا چی هست آقا؟ معلومه. خب وقتی یکی حکمش تفصیلی معلوم بشد، اون دیگری مشکوک شبه چی میشه آقا؟ بدلیه میشه. یک وجهش اینه، وجه دیگه این است که خود اضطرار اون مستر الی رو از ابتلا خارج بکند. اون کجاست؟ اونجایی که مستر به ترکش باشی، نه فعلش رو، چون اگه فعلش باشی که دیگه از ابتلا خارج نمی کنه، که در ابتلا واقع میکنه، اما اونجایی که مثلا شبه تحریمی باشه ترک یکی رو مستر باشی به عینهی ها، این از محل ابتلا شما اینو چیکار کرده آقا؟ خارج کرده. در این خصوص فرض دارد التفات فرمودید، ولی دیگه به ترکش مستر، یعنی اصلا نمیتواند اینو انجام بده، چون به تحریمیه است، یعنی خود به خود یکی از محل ابتلا شما چی هست؟ خارجه، نباید بیاری، نمیتونی بیاری دیگه. بله،
انجامش هم میشه
از محل ابتلا، انجام نه، انجام یعنی مستر به انجام یکی باشی،
اون تفصیلا خارج
میشه، بعد اون تفصیلی میشه، اما از محل ابتلا خارج نمی کنن. توجه فرمودید ها؟ اونجایی که از محل ابتلا خارج بکند دو تا وجه دارن، هم تفصیلا رکن معلوم میشه، هم از محل ابتلا چی میشه آقا؟ خارج میشه. در شبهات وجوبی اینطور نیست، مستر علی از محل ابتلا خارج چی آقا؟ میشه نمیشه؟ نمیشه. بله مستر که انجام بده، این عین مبتلا بهشه دیگه، خارج نمیشه از محل ابتلا، ولی حکمش تفصیلا چی میشه؟ معلومه. این وجه موجب انحلال در شبه وجوبی میشه.
در شبه تحریمی مستر به فعل، در شبه وجوبی مستر به
فرض کنید که در شبه تحریمی مستر به ترکش باشد. دقت کنید، دقت کنید، میدونم اگر یک ببینید، اگر یک حرامی اصلا مقدور شما نباشه انجام بدید، از ابتلا خارج دید تموم شده دیگه، اینو بگو. اما در شبه وجوبیه استرار با مقدور یکیه، مستر باشید که انجام ندید، یعنی انجام او برای شما متعذر باشد، متأثر باشد. اتفاق فرمودید انجام او حرجی باشد، مشقت بسیار شدیدی داشته باشد، این نتیجه میشد که مستر به ترک بشه دیگه. مستر به چی هستید آقا؟ ترک بشه. علایالن علم تفصیلی حکم مستر رو الی بلا فرق بین شبهات تحریمی و وجوبیه همه جا هست، این وجهی است که ساریه جاریه، لذا وجوب انحلال استراب. بعضی از صبر هم از محل ابتلا چیکار میکنه آقا؟ بفرمایید. خارج میکنن. بله اونم یک وجه میشه در بعضی از صبر. حالا این وجهشه، مرحوم آقای خویی اینجا تفصیل دادن، گفتن بین شبهات، بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، گفتن که این اضطرار در بعض از اطراف علم اجمالی رو منحل می کند، اما در کجا؟ به نسبه موافقت قطعیه تنجیز زائل می کند. تنجیز علم اجمالی رو به نسبه الى موافقت قطعیه، این اضطرار به بعض از اطراف چی کار می کنه؟ زائل می کنه. اما تنجیزش را نسبت به مخالفت قطعی زائل نمی کنه. چرا؟ گفته به خاطر اینکه در وجوب موافقت قطعیه حالا به یک فردی مستر شدی شما، مثلا بر ترکش، همون شبه وجوبیه رو حل بفرمایید که بعض از اطراف رو مستر شدید به چی آقا؟ ترکش. مستر هستید، اصرار پیدا کردید، یا انجامش، حکمش تفصیلا چی شد آقا؟ معلوم شد، بله مستری باشید. مگر اضطرار به یک فرد، به انجام یک فرد میتوند که غیر مستر الی را هم جایز بکنه؟ استدلالشون رو ببینید، میگه اضطرار به یک فرد خود اون مستر الی رو جایز میکنه، اما غیر مستر الی رو که جایز نمیکند که. وقتی که نتواند اون غیر مستر الی رو جایز بکند، علم اجمالی سفت و سخت استاده و منجز بوده، مانع سرای علم اجمالی چی آقا؟ نیست. پس علم اجمالی نسبت به اون غیر مستر الی هیچ مانع و رادهی در مقابلش چی آقا؟ نیست. بنابراین در وجوب موافقت قطعیه رو البته اینجا زائل میشد، به این اعتبار که شما یک فرد رو مخالفت کردید، درسته، اما مع ذلک اینجا مخالفت قطعیش دیگه جایز نیست. ولی اینکه موافقت قطعیه نشد قطعا، چون اون مستر الی رو دیگه شما به خاطر اضطرار جایز شد دیگه، ترکش دیگه. پس علم اجمالی موافقت قطعیه چی آقا؟ بفرمایید نشده. ولی دیگه یکی رو خارج شده تفصیلا دیگه، از دور تکلیف چی شده آقا؟ خارج شده. اما یکی رو دارید انجام میدید، یکی میشه موافقت چی آقا؟ بفرمایید احتمالی علم اجمالی. بله دیگه موافقت احتمالی میشه. اما اگر این رو هم بخواد شما مخالفت بکنید غیر مستر رو الی رو، این میشه مخالفت قطعیه، در حالی که علم اجمالی نسبت به این مخالفت قطعیه، تنجیزش لا محاله چی هست آقا؟ باقیه. این از کار نمیندازه، چون غیر مستر الهی دیگه، مستر استرار غیر مستر الهی رو که تجویز نمیکند که، موجب مخالفتش که نیست که. خب علم اجمالی نسبت به این منجزه، نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که استرار به بعض از اطراف لا یوجب جواز المخالفت القطعیه و انما یوجب جواز المخالفت احتمالیه. به عبارت دیگر شما بفرمایید علم اجمالی رو نسبت به مرتبه موافقت قطعی از تنجیز میندازد، اما نسبت به مخالفت قطعی از تنجیز چی آقا؟ نمیندازه. این حاصل حرفشونه. جواب ما به ایشون یک کلمه هست که این وجه شما رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه این استرار، دقت کن، بله؟ برای اینکه این استرار از احکام ظاهری نیست، استرار از احکام چی است آقا؟ واقعیه. فرق بین استرار یعنی با اون اصول عملیه‌ای که مشکوک الحکم هست، که حکمش ظاهری هست، در اونجا حکمی که به اصل عملی اثبات میشد در مشکوک، اون حکمش چی است آقا؟ ظاهریه. اما استرار از احکام واقعیه است. شارع مقدس در لسان دلیل مستر الهی رو فرض کرده و حکم رو برایش چیکار کرده آقا؟ جعل کرده. خب حالا وقتی که بعضی از اطراف مستر الهی شدن، حکم واقعی اون چی میشه آقا؟ برای شما معلوم میشه. وقتی که تفصیلا معلوم شد حکم واقعی این، خب لا محاله اون یکی میشه مشکوک به شبهه چی آقا؟ بدویه. چطور بخواد فرار بکنه از دست این قضیه؟ وقتی که یکی حکم واقعیش معلوم شد به استرار، خب یک طرف میمونه، یک طرف میشه مشکوک و بشه بدویه. فرقی نیست. نگید یک رتبه نیستن، نه، دقت کنیم، متوجه شدیم. اما همین فرد مستر رو الی الان حکم واقعیش اینه، شما اب نداره، اب نداره. در هر حال برای تعارضش نفی میکنم اون رو، چون یک شی نمیتونه دو تا حکم واقعی داشته باشد. الان شما در فرد استراری، این فرد مستر الی دیگه دو تا حکم واقعی چی آقا؟ دیگه از فرد استرار خارج نشید. اون یعنی خروج از فرد استرار. همین که میگید حکم واقعی اولی، یعنی از فرد کلام چی شدی آقا؟ بله، این مستر الی رو الان شما دارید کلام واقعی میکنید، در فرض عروض استرار هستید. این مستر الی به وصف مستر الی میتونه دو تا حکم واقعی داشته باشه؟ جواب چیه؟
مستر الی نه، اما اون
طرف اونو کار نداشته باشه. اینو بگید الان دقت کنید، همین را کار داریم الان. این مستر الی به وصف استرار میتونه دو تا حکم واقعی داشته باشه؟ خیر، یه حکم واقعی داره. پس این مستر الی حکم واقعی چی شد؟ معلوم شد. خب حالا اون غیر مستره اینو میخوام ببینیم حکم واقعی برایش ثابت یا خیر میشه که مشکوک بدی میشه دیگه. بعد چه بدی میشه؟ هیچ فرقی بین شبه وجوبی و تحریمیه، معذرت میخوام، بین موافقت قطعی و با مخالفت موافقت قطعی چی آقا؟ نمیکنه. این اشکال برایشون وارد هست. اما مطلبی که اینجا مونده خدمت شما عرض بکنیم، من فقط اجمالش رو خدمت شما میگم. ببینید این اضطرار سه صورت داره: یا قبل از تعلق تکلیف، توجه فرمودی، و قبل از علم اجمالی به اصطلاح فرمایید که عارض میشه. یکیش اینه. مثلا چطور که عارض میشه؟ فرض کنید مثالش اینه که دو تا مایه هست در اینجا، یکیش رو از قبل میدونید که نجس بوده، یک نجس درش ریخته شده، یکیش هم طاهره. از قبل میدونید که به اصطلاح بفرمایید که علم اجمالی داشتی. بعدن این استرار چی شد آقا؟ عارض شد. بعدن استرار عارض شده. یکیش نه، این استرار قبل از علم اجمالی ایجاد میشه، توجه فرمودید. یکی هم نه، هم بعد تکلیف و هم بعد خود علم اجمالی. این سه صورت داره. ایشون برای هر صورتی حکمی بیان بکنه، ولی شما اجازه بدید من در اینجا یه نکته عرض بکنم. اضطرار برای اینکه موجب انحلال اجمالی بشه، علم اجمالی بشه، یه شرطی براش بیان کردن. شرطش چیه؟ که این اضطرار تمام آثار و احکام المستقر الهی رو چی آقا؟ بله بردارن. مثلا این شیر حلیب، این دوتا اثر داره. این یکی خوردنش حکم داره، یک حکم از خوردنشه که به اصطلاح این خوردنش جایز یا خیر. یکی هم وضو باش، این دومی رو نداره. دومی رو ثبوتن فرض کردیم اثباتن نداره. اما ما چی؟ ما این دوتا رو داره. ما طاهر همیشه باش وضو گرفت، همیشه چی آقا؟ این رو خورد، جواز شرب دارد. حدیب چی؟ حدیب فقط حکمی که داره جواز یا عدم جواز شربه. حالا اگر این پیدا کردید که یکی از این دو نجسه، دوتا مایه هست، یکی شیره یکی آب، یکی از این دو نجسه، خب اگر مستر شدید به یکی، به چی مثلا؟ فرض به خوردن این آب، به عینهی مستر شدید، مستر شد انسان، آیا این استرار میتوند انحلال بکند علم اجمالی رو؟ اینجا گفتن نه. چرا نه؟ برای اینکه شما مستر به خوردن این آب شدی، توجه فرمودی، اما آیا این موجب اصرار به وضو گرفتن هم میشه؟ نه. ممکنه که با این وضو نگیرید، یه آبی که تو اون جدول هست که قابل خوردن نداره ولی برای وضو ضرر پاک هست، توجه فرمودید، این آب رو الان مستر به خوردنش باید بخوری، چون مستری، خب حکم تفسیدی خوردنش معلوم میشه. اما همین آب رو آیا برای وضو گرفتن مستری؟ نه، استرار به وضوش نیست. پس حکم علم اون علم اجمالی که داشتید الان به تنجیز خودش باقی هست. چرا؟ چون برخواه علم دارید یا وضو گرفتن این حرامه یا خوردن اون حدیم، یکی از این دو. چون اگر این نجس باشه، وضو گرفتن با این جایز چی آقا؟ نیست. وضو گرفتن رو که شما مستحق نیستید که تا اینکه این استرار بیاد به قول معروف که این حرمت وضو رو بردارد، منع تبذیر رو بردارد. این استرار فقط بر خوردن این آب عارض شده، او رو برداشته، اما منع تبذیر که بر نداشته. بله، پس بنابراین اگه این نجس باشه، وضو گرفتن با این جایز چی آقا؟ نیست. اگر اون نجس باشه، اون حدیب، خوردن اون حدیب جایز نیست. یعنی نجاست در هر کدام از این دو باشد اثرش باقی است. استراری که بر این آب ایجاد شده تمام آثار این آب رو برطرف چی آقا؟ نکرده. اینجا این استرار تنجیز این علم اجمالی رو از بین چی آقا؟ نمیبره. اما بخلاف این که به اون حلیب مستر بشید، اگر حلیب رو مستر شدید که بخورید، چون اون حلیب دیگه حکم دیگری که توضیح باشد اساسا چی آقا؟ نداره. خب اون رو که مستر شدید، حکم اون تفصیلا معلوم شد، خب این ما هم خوردنش جایز میشد هم وضو گرفتنش جایز میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این میشه شبه بدویه، اصل و نافی در نجاستش جاری میشد، هم وضوش جایزه هم خوردنش. اما عکسش که صورت قبل گفتم اونجا موجب تنجیز نیست. لذا گفتن یشترت و فی انحلال العلم اجمالی به عروض الاسترار ان یکون الاسترار رافعا لجمیع آثار چی آقا؟ مستر الی. و الا جمیع آثار رو رفع نکند، یک اثرم باقی باشد، اون علم اجمالی منحل چی آقا؟ نمیشد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.